روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 13 قسمت اول. به کار بستن روش بدون باخت. حتی بعد از اینکه والدین قانع شدند که می‌خواهند از روش بدون باخت استفاده کنند، سوالاتی را در مورد چگونگی شروع کار مطرح می‌سازند. همچنین بعضی از والدین در اول کار دچار مشکلاتی می‌شوند. در اینجا راهنمایی‌هایی در مورد چگونگی شروع و برخورد با چند مسئله مشترک که والدین با آنها روبرو می‌شوند، همچنین حل اختلافات ناراحت کننده‌ای که بین بچه‌ها به وجود می‌آید، ارائه می‌دهیم. چگونه شروع کنید؟ پدر و مادرانی که در شروع استفاده از روش بدون باخت از همه موفق تر بودند، آنانی هستند که نصیحت ما را در مورد نشستن با بچه ها و شرح دادن کل روش برای آنها جدی گرفتند. به یاد داشته باشید که بیشتر بچه ها به اندازه خود والدین با این روش آشنایی ندارند. آنها عادت دارند مشکلاتشان را با والدین با یکی از روش های 1 یا 2 حل کنند. بهتر است به آنها گفته شود که روش شماره 3 چه امتیازاتی دارد. بعضی از والدین از همان شکل‌هایی که مدرسان در کلاس به کار می‌برند استفاده کردند. آنها هر سه روش را با رسم شکل و توضیح تفاوت‌هایشان تشریح می‌کنند. آنها اقرار می‌کنند که اغلب به قیمت باخت بچه‌ها حرف خودشان را پیش بردند و بالعکس. آنها به راحتی علاقمندی خود را برای پرهیز از روش برد و باخت و عمل به روش بدون باخت ابراز می‌دارند. بچه‌ها معمولاً با این مقدمه به هیجان می‌آیند. آنها کنجکاوند که روش شماره 3 را بیاموزند و مشتاق امتحان کردن آن هستند. بعضی از والدین ابتدا شرح می‌دهند که دوره پرورش کارایی والدین را گذراندند و دوست دارند این روش جدید را در عمل پیاده کنند. البته این روش برای بچه‌های زیر 3 سال مناسب نیست. با آنها باید بدون هیچ توضیحی شروع کنید. مراحل 6 گانه روش بدون باخت. برای والدین مفید است که بفهمند روش بدون باخت در حقیقت در برگیرنده 6 مرحله جداگانه است. وقتی این مراحل را تعقیب کنند، موفقیت آنها بیشتر تضمین می شود. مرحله 1. تشخیص و روشن نمودن اختلافات. مرحله 2. به وجود آوردن راه حل ممکن. مرحله 3. بررسی راه حل‌های مختلف. مرحله 4. تصمیم گیری در مورد بهترین راه حل. مرحله 5. به عمل درآوردن تصمیم اخذ شده. مرحله 6. ارزشیابی بعدی. برای فهم بیشتر هر کدام از این 6 مرحله نکات کلیدی وجود دارد. وقتی والدین این نکات کلیدی را بفهمند و به کار گیرند، از بسیاری از مشکلات و گمراهی ها دوری خواهند کرد. بعضی از مسائل فوری و بدون گذشتن از تمام این مراحل حل می شوند. اما والدین وقتی بفهمند در هر مرحله چه مسائلی پیش می آید، بهتر عمل می کنند. مرحله 1. تشخیص و روشن نمودن اختلافات. مرحله که والدین می خواهند بچه را درگیر حل مسئله سازند، مرحله بسیار حساس است. آنها باید توجه، علاقه و اطمینان بچه را برای ورود به مرحله حل مسئله جلب کنند. شانس انجام این کار بسیار بیشتر خواهد شد اگر به یاد داشته باشید که 1. زمانی را انتخاب کنید که بچه مشغول یا سرگرم کاری نیست یا نمیخواهد به جایی برود تا او به خاطر تأخیر یا ایجاد مزاحمت بی موقع نرنجد و مقاومت نکند. 2. به او به وضوح و به طور مختصر بگویید مسئله هست که باید حل شود. با جملات مشکوکی مثل دلت میخواد مسئله رو حل کنیم یا من فکر میکنم سعی در حل این مسئله نظر خوبی باشه، قصد خود را بیان نکنید. 3. به بچه به وضوح و با همان شدتی که احساس میکنید دقیقا توضیح دهید که چه احساسی دارید و کدام خواسته های شما انجام شده یا چه چیزی مزاحم شماست. در اینجا بسیار مهم است که از پیام‌های من استفاده کنید. من ناراحتم که می‌بینم آشپزخانه ای را که آن همه زحمت کشیدم تمیز کردم بعد از خوردن عصرونت اینقدر به هم ریخته و کثیف شده. یا اگه تو سریع‌تر از سرعت مجاز برونی من نگران خرد شدن اتومبیلم و صدمه دیدن تو میشم. یا احساس بکنم انصاف نیست که من این همه کار تو خونه بکنم در حالی که شما بچه ها میتونید کمک کنید. 4. از پیام هایی که بچه را تحقیر میکند یا او را مقصر جلوه میدهد بپرهیزید. مثل شما بچه ها آشپزخونه را کثیف کردید. تو مواظب ماشین من نیستی. یا شما بچه ها تو خونه یه عده مصرف کننده هستید. 5. خیلی واضح بگویید که شما از آنها می خواهید که برای یافتن راه حلی که برای هر دو قابل قبول باشد، راه حلی که هر دو بتوانید با آن زندگی کنید، به شما بپیوندد. راه حلی که در آن هیچ کس نمی بازد و هر دو طرف به خواسته هایشان خواهند رسید. بسیار مهم و حساس است که بچه ها باور کنند که شما صمیمانه می خواهید روشی بیابید که کسی در آن نبازد. آنها باید بدانند که نام بازی روش 3 یا روش بدون باخت است، نه باز هم یک برد و باخت به شیوه جدید. سی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 13، قسمت 2. مرحله 2، به وجود آوردن راه حل ممکن. در این مرحله مهم ارائه پیشنهاد چندین راه حل است. مثلا پدر یا مادر سوال می کنند ما چه کارهایی می تونیم بکنیم؟ بیا درباره راه حل های ممکن فکر کنیم. بیا فکرامون رو روی هم بذاریم و ببینیم چه راه حل های ممکنی وجود داره. باید برای حل این مسئله راه های مختلفی باشه. این نکات کلیدی به شما کمک خواهند کرد. 1. اول سعی کنید راه حل بچه را از او سوال کنید. بعد می توانید مال خودتان را اضافه کنید. بچه های کوچک ممکن است اول راه حلی به نظرشان نرسد. 2. مهمترین چیز این است که راه حل های ارائه شده را ارزشیابی، قضاوت یا تحقیر نکنید. برای این کار در مرحله بعدی وقت هست. تمام نظریه ها را به عنوان راه حل بپذیرید. برای مسائل پیچیده می توانید راه حل ها را بنویسید. حتی یکی از آنها را به عنوان خوب ارزش گذاری نکنید، چون معنی آن ممکن است این باشد که سایر راه حل های ارائه شده خوب نیستند. 3. در این مرحله هیچ جمله‌ای بیان نکنید که نشان دهد هر کدام از راه حل های ارائه شده از نظر شما ممکن است قابل پذیرش نباشد. 4. وقتی از روش بدون باخت برای حل مشکلاتی که چندین بچه را شامل می شود استفاده می کنید، اگر یکی از آنها راه حلی پیشنهاد نمی کند، بهتر است او را تشویق به همکاری نمایید. 5. آنقدر برای پیشنهادهای بیشتر و متفاوت پافشاری کنید تا جایی که به نظر برسد راه حل دیگری وجود ندارد. مرحله 3، بررسی راه حل های مختلف. در این مرحله باید شروع کنید به بررسی راه حل های مختلف. پدر و مادر ممکن است بگویند خیلی خوب، کدوم یک از این راه حل ها به نظر بهتر میاد؟ یا حالا بیایید ببینیم کدوم یک از این راه حل ها به دردمون میخوره. حالا در مورد این راه حل هایی که پیدا کردیم چیکار کنیم؟ یا کدوم یک از این از بقیه بهترن؟ معمولاً طی بحث و بررسی راه حل ها کم و کمتر می شوند تا به یکی یا دو تا برسند. چون بقیه یا به وسیله پدر یا مادر رد شده یا از طرف بچه مورد قبول قرار نگرفتند. در این مرحله پدر یا مادر باید به یاد داشته باشد که در بیان احساس خودش صداقت داشته باشد. من از این خوشم نمیاد. یا این به درد من نمی خوره. یا فکر نمی کنم این از نظر من منصفانه باشه. مرحله 4، تصمیم گیری در مورد بهترین راه حل. این مرحله در عمل به آن شکلی که اغلب والدین تصور می کنند نیست. وقتی دیگر مراحل به انجام رسیده و تبادل عقاید و عکس‌العمل‌ها صادقانه و بدون رودربایستی انجام شده باشد، در نتیجه بحث به طور طبیعی یک راه حل فوق‌العاده و از همه بهتر به دست می‌آید. گاهی اوقات پدر یا مادر یا بچه یک راه حل بسیار خلاقه را که به وضوح بهترین است و در این حال برای همه قابل قبول است پیشنهاد می‌کند. برای رسیدن به تصمیم نهایی چند راهنمایی دیگر عرضه می شود. 1. به مطرح کردن راه حل های باقی مانده علی رغم سوال هایی از قبیل حالا این راه حل خوبه؟ فکر می کنی این یکی مشکل ما را حل کنه؟ این قرار مؤثر باشه؟ و غیره از طرف بچه ها ادامه دهید. 2. فکر نکنید یکی از تصمیمات لزوماً تصمیم نهایی است و تعویض آن غیر ممکن است. شما می توانید بگویید خیلی خوب، بیایید این یکی رو امتحان کنیم ببینیم مؤثر هست. یا ظاهراً روی این راه حل توافق داریم، بیایید اون رو انجام بدیم ببینیم واقعا مشکلات ما رو حل می کنه. یا من می خواهم این یکی رو قبول کنم، می خواهید اون رو امتحان کنیم؟ 3. اگر راه حل در برگیرنده نکات متعددی است، بهتر است آنها را بنویسید تا فراموش نشوند. 4. مطمئن شوید که بچه ها کاملا فهمیدند که انتخاب هر کدام از راه حل ها باعث تعهد در قبال اجرای آنهاست. خیلی خوب، این چیزیه که ما روی انجام دادنش توافق داریم. یا حالا متوجه شدیم که این راه حل مورد توافق ماست و میخواییم به سهم خودمون تو انجام اون بکوشیم. مرحله 5، به عمل درآوردن تصمیم اخذ شده. اغلب بعد از رسیدن به تصمیمی لازم است جزئیات اجرای تصمیم دقیقاً بررسی شود. ممکن است لازم باشد که والدین بچه‌ها را مخاطب قرار دهند و بگویند چه کسی باید چه کاری را چه وقت انجام بده یا چه وقت شروع می‌کنیم. در اختلافاتی که در مورد کارهای روزانه و وظایف افراد رخ می‌دهد، مثلا چند وقت یک بار و چه روزایی، یا شرط مطلوب انجام کار مورد نظر چه چیزاییه؟ سوالاتی هستند که اغلب باید مورد بحث قرار بگیرند. در اختلافاتی که در مورد ساعت خوابیدن شبها وجود دارد، خانواده ممکن است یکی از اعضای خانواده را مأمور توجه به ساعت و اعلان وقت نماید. در بگومگوهایی که مربوط به نظافت و مرتب بودن اتاق بچه هاست، مسئله تا چه حد ممکن است لازم به بررسی باشد. گاهی اوقات تصمیم‌های اتخاذ شده ممکن است تهیه چیزهایی را به دنبال داشته باشند. مثلا تخته اعلانات برای اینکه محل ثابتی برای نصب پیام‌ها، رخت‌آویزی برای بچه، یک اتوی تازه برای دختر خانواده و غیره. در چنین مواردی ممکن است لازم باشد مشخص شود که چه کسی آنها را می‌خرد یا چه کسی قرار است پول آنها را بپردازد. سوالاتی که در مورد عملکرد وجود دارد ممکن است به خوبی تا رسیدن به یک توافق روشن در مورد آخرین تصمیم به تأخیر افتد. تجربه ما این است که وقتی آخرین تصمیم گرفته شد، دیگر اجرای آن تقریباً به آسانی صورت. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 13، قسمت 3. مرحله 6، ارزشیابی بعدی. تمام تصمیمات اولیه‌ای که با روش بدون باخت اتخاذ می‌شوند در عمل خوب از کار در نمی‌آیند. در نتیجه والدین گاهی لازم است بعداً کنترل دیگری روی بچه داشته باشند و از او بپرسند که آیا از آن تصمیم راضی هست یا نه. بچه‌ها اغلب اجرای تصمیماتی را به عهده می‌گیرند که بعداً معلوم می‌شود انجام دادن آنها برایشان مشکل است، یا یکی از والدین ممکن است متوجه شود که انجام قولش به دلایلی چند عملی نیست. والدین ممکن است بخواهند بعد از مدتی بر نحوه اجرا و سایر موارد کنترل داشته باشند. چطور تصمیم ها پیش میره؟ تو هنوز از تصمیمت راضی هستی؟ این به بچه میفهماند که شما به خواسته ها و احتیاجات او اهمیت میدهید. گاهی اوقات این کنترل نهایی اطلاعات جدیدی را به صحنه می آورد که در نتیجه آنها لازم است تصمیم اولیه تغییر یابد. ممکن است معلوم شود بیرون بردن هر روز آشغال‌ها غیر ممکن یا غیر لازم است، یا معلوم شود سر ساعت 11 به خانه آمدن بچه‌ها در شب‌های تعطیل به دلیل رفتن آنها به سینمایی که دو فیلم با هم نشان می‌دهد غیر ممکن است. خانواده کشف کرد که راه حل بدون باخت آنها در مورد مسئله کارهای منزل باعث می‌شود که دختر کوچکترشان که قبول کرده بود ظرف‌های شام را بشوید، به طور متوسط هفته 5 تا 6 ساعت کار کند، در حالی که دختر بزرگتر که کارش نظافت هفتگی حمام خانه و اتاق بازی بچه ها بوده، فقط 3 ساعت در هفته مشغول کار بوده است. این به نظر دختر کوچکتر منصفانه نبوده، بنابراین تصمیم پس از 1-2 هفته انجام آزمایشی تغییر یافت. البته تمام جلسات حل اختلافات بدون باخت به صورت منظم با تمام 6 مرحله پیش نمی رود. گاهی اوقات درگیری ها پس از به میان آمدن یک راه حل از میان می روند. گاهی اوقات تصمیم نهایی در مرحله 3 وقتی دارند روی ارزشیابی راه حل پیشنهاد شده قبلی کار میکنند، ممکن است به ذهن کسی خطور کند. در این حال خوب است که 6 مرحله را به یاد داشته باشیم. احتیاج به گوش دادن جدی به پیام های من. چون لازمه روش شماره 3 به هم پیوستن طرف‌های درگیر در حل مسئله است، ایجاد ارتباط مؤثر یک شرط لازم است. در نتیجه والدین باید مقدار زیادی فعالانه گوش بدهند و پیام‌های روشن من بفرستند. والدینی که این مهارت‌ها را نیاموختند، کمتر در روش بدون باخت موفقیتی پیدا می‌کنند. در ابتدا گوش دادن جدی فعال لازم است، چون پدر یا مادر باید احساسات و خواسته‌های بچه‌ها را بفهمند. آنها چه می‌خواهند؟ چرا درخواستن چیزی علارغم اینکه می‌دانند برای والدینشان پذیرفتنی نیست، پافشاری می‌کنند؟ چه احتیاجاتی باعث می‌شود که آنها رفتار به خصوصی داشته باشند؟ چرا بنفشه نمی‌خواهد به مهد کودک برود؟ چرا نگار نمی‌خواهد بارانی شطرنجی بپوشد؟ چرا وقتی مادر فرید را جلوی مهد کودک پیاده می‌کند، او گریه می‌کند و می‌جنگد؟ دختر من چه احتیاجی دارد که رفتن به کنار دریا در تعطیلات عید پاک تا آن حد برایش مهم می شود؟ گوش دادن جدی یک وسیله بسیار عالی برای کمک کردن به نوجوانان به منظور گشودن زبان آنها، آشکار شدن احتیاجات واقعی و احساسات حقیقی آنهاست. وقتی اینها از طرف والدین مورد قبول قرار گرفت، معمولا قدم بعدی یعنی تفکر در مورد راه حل و برآورده شدن آن خواسته ها که در عین حال برای والدین هم قابل قبول باشد آسان است. از آنجا که در مدت حل مسئله ممکن است چه از طرف والدین و چه از طرف بچه ها احساسات شدیدی ظاهر شود، گوش دادن جدی برای کمک به آرام شدن احساسات و از میان بردن احساسات منفی و تلاش برای ادامه حل مسئله بسیار پر اهمیت و ضروری است. بالاخره گوش دادن جدی راه مهمی است که می گذارد بچه ها بفهمند که راه حل های پیشنهادی آنها به عنوان یک راه حل با نیت خوب پذیرفته شده و افکار و ارزشیابی آنها در مورد تمام راه حل‌های پیشنهادی مورد خواسته و قبول است. در مراحل حل مسئله به روش بدون باخت لازم است از پیام‌های من استفاده شود تا بچه‌ها بدانند پدر و مادر چه احساساتی دارند، بدون اینکه شخصیت بچه را مورد حمله قرار دهند یا او را با مقصر دانستن و خجالت دادن تحقیر کنند. پیام‌های تو در مورد حل مناقشات به وجود آورنده پیام‌های تو متقابل است و باعث می‌شود که بحث به صورت یک جنگ لفظی بدون ثمر با سعی بیهوده و مداوم در مورد اینکه چه کسی بهتر می‌تواند دیگری را تحقیر نماید تغییر مسیر دهد. همچنین کاربرد پیام‌های من به بچه‌ها می‌فهماند که والدین هم خواسته‌هایی دارند و می‌خواهند به خواسته‌هایشان بی‌اعتنایی نشود. پیام‌های من نمایانگر محدودیت‌های خود والدین است، نمایانگر چیزهایی که او نمی‌تواند تحمل کند یا نمی‌خواهد قربانی نماید. پیام‌های من نشان می‌دهد که من هم آدمی هستم با احتیاجات و احساسات خودم. من هم حق دارم از زندگی لذت ببرم. من هم در این خانه حقی دارم. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 13 و قسمت 4. اولین تلاش بدون باخت. به والدین کلاس‌های پرورش کارایی والدین گوش زد می‌شود که اولین جلسه آنها در حل اختلافات به روش بدون باخت باید در مورد یک اختلاف درازمدت یا یک مسئله فوری و پیش پا افتاده باشد. همچنین در اولین جلسه عاقلانه این است که به بچه‌ها موقعیتی داده شود که چند مسئله مزاحم را مطرح سازند. به این ترتیب اولین کوشش برای حل یک مناقشه به روش بدون باخت باید از طرف پدر و مادر به روشی مثلا این چنین بیان شود. حالا که همه ما فهمیدیم روش حل بدون باخت مسائل یا روش شماره 3 چیه، بیایید شروع کنیم به گوش دادن به چند تا از اختلافاتی که تو خانواده داریم. اول به نظر شما بچه ها ما چه مشکلاتی داریم؟ چه مشکلاتی را شما دوست دارید ما حل کنیم؟ چه وضعیت هایی باعث ناراحتی شما بچه ها میشه؟ فایده شروع با مشکلاتی که از طرف بچه‌ها مطرح می‌شود تا اندازه‌ای واضح است. اول، وقتی ببینید که این روش تازه می‌تواند به نفع آنها کار کند، خوشحال می‌شوند. دوم، این نظر نادرست را که والدین وسیله دیگری برای رسیدن به خواسته‌های خودشان پیدا کردند، در نظر آنها منتفی می‌سازد. یکی از خانواده‌هایی که به این ترتیب شروع کردند، جلسه را با فهرستی از گله‌هایی که از رفتار مادر وجود داشت، ختم نمودند. مادر به اندازه کافی خرید نمی کند که در خانه مواد غذایی باشد. مادر لباس‌های زیر و جوراب‌های شسترش را در حمام آویزان می‌گذارد، طوری که جایی برای بچه‌ها نیست. مادر اغلب به بچه‌ها نمی‌گوید چه وقت بعد از کار برای پختن شام به خانه می‌آید. مادر پسر بزرگش را بیش از حد به رانندگی برای دوتا خواهرهایش مجبور می‌کند. بعد از اینکه جوانان گله های خود را فهرستوار بیان کردند، برای شنیدن گفتنی های مادر در مورد رفتارهای خودشان حالتی پذیرنده تر یافتند. گاهی اوقات برای خانواده ای عاقلانه این است که با صحبت در مورد قوانین اساسی لازم برای اجرای یک جلسه حل اختلاف و توافق بر سر آنها شروع کنند. والدین می توانند پیشنهاد کنند که در مدتی که یک نفر حرف می زند همه ساکت باشند و حرف او را قطع نکنند. باید به روشنی گفته شود که رأی گیری نمی کنیم، بلکه به دنبال راه حلی هستیم که برای همه قابل پذیرش باشد. توافق کنید که وقتی دو نفر دارند در مورد مسئله‌ای حرف می‌زنند که به دیگران ارتباطی ندارد، آنها از اتاق بیرون بروند. توافق کنید که در موقع حل اختلاف شوخی بدنی نکنید. یک خانواده حتی توافق کردند که در مدت جلسات حل اختلافشان به تلفن هم پاسخ ندهند. بسیاری از خانواده‌ها برای مسائل پیچیده استفاده از تخت سیاه یا یک قطعه کاغذ بزرگ را بسیار مفید یافتند. مسائلی که والدین با آنها روبرو می شوند. والدین اغلب در کاربرد این روش دچار اشتباه می شوند و برای بچه ها هم آموختن حل اختلافات بدون اعمال قدرت وقت می برد. به خصوص در مورد نوجوانان و جوانانی که سالها تجربه روش برد و باخت را داشتند. هم پدران و مادران و هم فرزندانشان مجبورند بسیاری از الگوهای رفتاری قدیمیشان را کنار بگذارند و الگوهای جدیدی را بیاموزند. طبیعی است که این کار همیشه بدون تحول و ناراحتی امکان پذیر نیست. ما از والدین کلاس‌هایمان آموخته ایم که چه اشتباهاتی بیشتر تکرار می‌شوند و مشکلات مشترک کدام است. بی‌اعتمادی و مقاومت اولیه. بعضی از والدین در کاربرد روش بدون باخت با مقاومت از جانب فرزندانشان روبرو می‌شوند، به خصوص وقتی بچه‌ها جوانانی هستند که سال‌ها به جدال دائمی قدرت با والدین عادت کردند. آنها گزارش می‌دهند مریم اصلا قبول نکرد که با ما بنشیند و صحبت کند. جمشید چون نتوانست حرف خودش را به کرسی بنشاند، عصبانی شد و جلسه حل اختلافات را ترک کرد. پروین فقط آنجا نشست و عبوسانه سکوت کرد. جواد گفت که ما همونطور که معمولا حرف خودمان را پیش می‌بریم، این دفعه هم همین قصد را داریم. بهترین راه اقدام در مقابل چنین بی‌اعتمادی‌ها و مقاومت‌های این است که والدین موقتاً حل اختلافات را کنار بگذارند و سعی کنند با محبت بفهمند که بچه واقعاً چه می‌گوید. گوش دادن جدی بهترین وسیله فهمیدن بچه‌ها و تشویق آنها به بیان بیشتر احساساتشان است. چون بعد از اینکه احساساتشان تخلیه شد، نوجوانان اغلب وارد مرحله حل کردن مسئله می شوند. اگر آنها کنار ماندند و نخواستند شرکت کنند، والدین باید احساسات خودشان را به صورت پیام‌های من بیان کنند. مانند من دیگه نمیخوام توی این خانواده از قدرتم استفاده کنم، اما در عین حال نمیخوام به قدرت شما هم تن بدم. ما واقعا در مورد یافتن راه حلی که شما هم بتونید اون رو قبول کنید جدی هستیم. ما سعی نمی‌کنیم شما رو مجبور به تسلیم کنیم. ما هم نمی‌خوایم مجبور به تسلیم بشیم. ما از دعوا توی این خانواده خسته شدیم. فکر می‌کنم می‌تونیم از این راه تازه مشکلاتمون رو حل کنیم. من جدی دلم می‌خواد شما یه بار این روش رو امتحان کنید. ما می‌دونیم موثر خواهد بود. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 13 قسمت 5. اگر نتوانیم یک راه حل قابل قبول پیدا کنیم چه؟ این یکی از معمولی ترین ترس های والدین است که در بعضی موارد ممکن است قابل قبول باشد. با کمال تعجب کمتر جلسه حل مناقشه بدون باختی بوده که به یک راه حل قابل قبول نرسیده باشد. به این علت خانواده ها به چنین بن‌بستی می رسند که والدین و بچه ها هنوز در قالب فکری برد باخت و جدال قدرت هستند. نصیحت ما به والدین این است، در این موارد به هر چیزی که به فکرتان می رسد عمل کنید. مثلا 1. به حرف زدن ادامه دهید. 2. به مرحله 2 بازگردید و راه حل‌های بیشتری پیشنهاد کنید. 3. مسئله را تا فردا یا جلسه بعد باز نگه دارید. 4. جدا خواهش کنید. مثلا بیا بابا، باید یه راهی برای حل این مسئله وجود داشته باشه. بیاین جدا سعی کنیم یه راه حل قابل قبول برای حل این مسئله پیدا کنیم. آیا واقعا تمام راه حل های ممکن رو بررسی کردیم؟ بیاین بیشتر سعی کنیم. 5. مشکل را باز کنید و سعی کنید بفهمید که آیا یک دلیل پنهانی باعث جلوگیری از پیشرفت می شود یا نه. شما ممکن است بگویید من نمیدونم اینجا چی است که نمیذاره ما به یه راه حل برسیم. آیا چیز دیگه باعث دلخوری ماه که نگفته مونده؟ معمولا یک یا چند روش کارایی دارند و جریان حل مسئله دوباره شروع می شود. بازگشت به روش شماره 1 وقتی شماره 3 به بن‌بست می رسد. ما روش بدون باخت رو امتحان کردیم و به جایی نرسیدیم. بنابراین همسرم و من مجبور شدیم پا پیش بذاریم و تصمیم بگیریم. بعضی والدین وسوسه می شوند که به روش شماره 1 بازگردند. معمولا این کار نتایج نامطلوب در بر دارد. بچه ها عصبانی می شوند. آنها احساس می کنند در باور این که والدینشان یک روش جدید پیدا کرده اند فریب خوردند و دفعه دیگری که والدین بخواهند از روش بدون باخت استفاده کنند آنها بی‌اعتمادتر و ناباورتر خواهند شد. به والدین جدا خاطر نشان می شود که از بازگشت به روش شماره 1 اجتناب کنند. همچنین بازگشت به روش شماره 2 هم همین پیامدها را دارد. چون اگر بگذارید بچه ها برنده شوند، دفعه بعد که از روش بدون باخت استفاده می شود، آنها خود را آماده می کنند که به جنگ ادامه دهند تا دوباره به خواسته خودشان برسند. آیا باید تنبیه در تصمیم ها گنجانده شود؟ والدین در کلاس ها گزارش دادند که بعد از اینکه در یک جلسه ترک مخاصمه به توافق رسیدند، جریمه یا تنبیه هایی برای اینکه اگر بچه ها به توافقشان عمل نکنند قرار دادند. در اوایل کار، عکس‌العمل من در مقابل این گزارش‌ها این بود که جریمه‌ها و تنبیه‌هایی که با توافق دو طرف برقرار می‌شود، ممکن است اشکالی نداشته باشد، در صورتی که اگر والدین هم به قول خودشان وفا نکردند، شامل آنها هم بشود. حالا در مورد این جنبه، نوع دیگری فکر می‌کنم. بسیار بهتر است که والدین از گذاشتن جریمه یا تنبیه برای عدم اجرای توافق‌هایی که از طریق روش شماره 3 به آن رسیدند خودداری کنند. در درجه اول ممکن است والدین بخواهند به بچه‌ها بفهمانند دیگر به هیچ وجه تنبیه در میان نخواهد بود، حتی اگر از طرف بچه‌ها پیشنهاد شود. دوماً در وضعیت اعتماد به بچه‌ها و کامل بودنشان فواید بیشتری نهفته است. جوانان به ما میگویند وقتی احساس میکنم به من اعتماد شده کمتر ممکن است به آن اعتماد خیانت کنم. اما وقتی حس کنم پدر و مادر یا معلمی به من اعتماد ندارد، من هم مثل آنها به خودم اجازه میدهم که کاری که آنها فکر میکنند انجام دهم. به عقیده آنها من بد هستم. من قبلا باختم. پس چرا نروم و در هر حال آن کار را نکنم؟ در روش بدون باخت، والدین باید به سادگی قبول کنند که بچه تصمیم اتخاذ شده را انجام خواهد داد. این قسمتی از روش جدید است. اعتماد به یکدیگر، اعتماد به انجام تعهدات، وفای به عهد و نگه داشتن طرف قرارداد خود. هر نوع صحبتی در مورد جریمه و تنبیه مسلماً بازگو کننده ی عدم اعتماد، شک، سوءظن و بدبینی است. این به آن معنی نیست که بگوییم بچه‌ها همیشه توافق‌هایشان را انجام می‌دهند. فقط میگوییم والدین باید قبول کنند که آنها به تعهدات خود عمل خواهند کرد. تا وقتی گناه کسی ثابت نشده بیگناه است، یا تا وقتی بیمسئولیت کسی ثابت نشده مسئول است، بیمسئولیتی کسی ثابت نشده مسئول است. این دستورالعملی است که ما پیشنهاد میکنیم. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 13، قسمت 6. وقتی توافق شکسته می شود، تقریبا شکی وجود ندارد که بچه ها گاهی به تعهدات خود عمل نمی کنند به دلایلی چند، مثل 1. ممکن است کشف کنند تعهدی را به عهده گرفتند که انجام دادنش برایشان بیش از حد مشکل است. 2. آنها عادت و تجربه کافی در خودنظمی و خودرهبری ندارند. 3. قبلا برای نظم و کنترل خود به قدرت والدینی وابسته بودند. 4. ممکن است تعهد خود را فراموش کنند. 5. ممکن است بخواهند روش بدون باخت را امتحان کنند تا ببینند آیا مامان و بابا واقعا هرچه میگویند انجام میدهند. آیا بچه ها می توانند از زیر قولهای خود شانه خالی کنند؟ 6. ممکن است آنها در زمان حل مسئله رضایت نشان دادند چون از جلسه ناراحت کننده حل مسئله خسته بودند. اینها دلایلی هستند که والدین ما برای عدم وفاداری بچه ها به قولشان ارائه دادند. ما به والدین می آموزیم با جوانی که به تعهد در مورد توافق خود عمل نمی کند مستقیما و صادقانه روبرو شوید. راه این است که بچه ها را با یک پیام من مخاطب قرار دهیم، بدون مقصر دانستن، تحقیر یا تهدید کردن. همچنین برخورد باید در اسرع وقت انجام پذیرد. اینطور: از اینکه به قولت عمل نکردی ازت ناامید شدم. تعجب میکنم چطور تو به سهم خودت تو معامله عمل نکردی؟ جمشید خان، فکر نکنم عادلانه باشه که من به چیزی که به عهده گرفتم عمل کنم و تو نکنی. فکر میکردم با هم قرار گذاشته بودیم که و حالا میبینم تو قسمت خودتو انجام نمیدی. خوشم نمیاد. امیدوار بودم مشکلمونو حل کرده باشیم. حالا متاسفانه میبینم ظاهرا مسئله به جای خودش باقیه. فرستادن این پیام ها باعث میشود که از طرف جوان جوابی دریافت کنید که بتوانید اطلاعات بیشتری در مورد کار او کسب کنید. باز هم اینجا وقت گوش دادن جدی است. اما همیشه در انتها پدر یا مادر باید این مسئله را روشن کنند که در روش بدون باخت از هر کسی انتظار می رود که خودش مسئول و قابل اعتماد باشد. انتظار می رود که به تعهدات عمل شود. ما بازی نمی کنیم. ما جدا سعی می کنیم که خواسته های همدیگر را در نظر بگیریم. این کار ممکن است به نظم واقعی، همبستگی واقعی و کار واقعی منجر شود. وقتی به دلایل واقعی بچه برای زیر پا نهادن قولش پی بردید، متوجه می شوید که 1. پیام‌های من مؤثرند. 2. لازم است مسئله را دوباره مطرح کنید و راه حل بهتری بیابید. 3. بخواهید به بچه کمک کنید به دنبال راه‌هایی بگردد که قول خود را به یاد داشته باشد. اگر نوجوان فراموش می کند، پدر و مادر می توانند مسئله فراموش کردن او را مطرح سازند و ببینند چه کار می توان کرد که دفعه دیگر فراموش نکند. آیا احتیاج به ساعت، یادداشت شخصی، گذاشتن پیام روی تخته یادداشت‌های روزانه، نخی به دور انگشت، تقویم یا نشانه‌ای در اتاقش دارد؟ آیا باید والدین به نوجوان یادآوری کنند؟ آیا باید آنها مسئولیت گفتن آنچه تعهد کرده را به او در زمان لازم به عهده بگیرند؟ در دوره‌های آموزشی‌مان ما می‌گوییم مسلماً نه. به غیر از اینکه این کار برای والدین راحت نیست، تأثیرش این است که بچه را وابسته نگه می‌دارد و رشد او را در جهت خودنظمی و اتکاب خود به تأخیر می‌اندازد. یادآوری به انجام دادن کاری که آنها خودشان به عهده گرفته‌اند، لوس کردن آنهاست. یعنی رفتاری که گویای این است که آنها رشد نیافته و غیر مسئول هستند و این همان چیزی است که آنها به آن عمل می‌کنند، مگر اینکه والدین فوراً جایگاه مسئولیت را به بچه واگذار کنند، یعنی به کسی که متعلق به اوست. بعد اگر بچه از زیر بار در رفت، برایش یک پیام من بفرستید. وقتی بچه ها عادت کردند که برنده باشند. بیشتر اوقات والدینی که بر روش شماره 2 تکیه داشتند، در تغییر جهت به روش شماره 3 مشکلاتی را گزارش می دهند. چون بچه های آنها که عادت داشتند بیشتر مواقع حرف خودشان را به کرسی بنشانند، قویاً در مقابل تن دادن به روش شماره 3 که ممکن است از آنها تا اندازه کمک یا سازش بخواهد، مقاومت می‌ورزند. این بچه‌ها عادت دارند که به قیمت باخت والدینشان برنده باشند و طبیعی است که میلی به ترک این عمل پرفایده ندارند. در این نوع خانواده‌ها وقتی والدین در ابتدا با مقاومت شدید بچه‌ها با روش بدون باخت روبرو می‌شوند، گاهی اوقات مرعوب شده و در مورد ادامه روش دچار تردید می‌گردند. اینها اغلب والدینی هستند که از ترس عصبانیت یا گریه بچه‌هایشان روش شماره 2 جذب شده اند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 13 قسمت 7. بنابراین تغییر جهت به روش شماره 3 برای والدینی که قبلا نرم و امتیاز دهنده بودند، از آنها قدرت و استحکام شخصیتی بیشتری طلب می کند تا آنها که عادت داشتند همواره قدرتشان را به بچه ها نشان بدهند. این والدین احتیاج به یافتن نوعی منبع جدید نیرو برای دور شدن از جهتگیری قبلیشان، یعنی آرامش به هر قیمت دارند. اغلب یادآوری به آنها که اگر بچه هایشان همیشه برنده باشند چه قیمت گزافی باید بپردازند کمک بزرگ است. آنها باید متقاعد شوند که به عنوان پدر یا مادر حقوقی دارند. از این گذشته تسلیم شدن همیشگی آنها به خواسته های بچه او را خودخواه و بی‌توجه بار آورده است. چنین والدینی باید متقاعد شوند که اگر به خواسته های آنها هم توجه شود، پدر یا مادر بودن می‌تواند بسیار لذت بخش باشد. آنها باید بخواهند تغییر کنند و باید آمادگی داشته باشند که در مقابل تغییر موضع به روش شماره 3 از طرف بچه مقاومت زیادی ببینند. در مدت زمان تغییر یافتن، والدین هم باید آماده باشند که ماهرانه با گوش دادن جدی و فرستادن احساسات خود و با به کار بردن پیام‌های من با بچه روبرو شوند. در خانواده‌ای والدین با دختر 13 ساله‌شان که عادت داشت حرف خودش را به کرسی بنشاند مشکلاتی داشتند. در اولین سعیشان برای کاربرد روش شماره 3، وقتی دختر فهمید که از آن به بعد نمی‌تواند حرف خودش را پیش ببرد، جیغ و داد راه انداخت و با گریه به اتاقش رفت. به جای اینکه طبق معمول همیشه از او دلجویی کنند یا به رویش نیاورند، پدر به دنبالش دوید و گفت: من الان از دست تو خیلی عصبانی هستم. اینطور که پیش اومده هم مادرت ناراحت شده و هم من. تو فرار میکنی؟ من واقعا احساس میکنم که تو هیچ اهمیتی به خواسته های ما نمیدی. من اصلا خوشم نمیاد. به نظرم اصلا منصفانه نیست. ما میخواییم این مشکل همین الان حل بشه. ما نمیخواییم تو ببازی، اما مطمئنم نمیخواییم برد تو به قیمت باخت ما تموم بشه. فکر میکنم میتونیم راهی پیدا کنیم که هر دوتا برنده باشیم. اما تا وقتی تو سر میز برنگردی مسلماً نمیتونیم. حالا میشه برگردی سر میز پیش ما تا یه راه حلی پیدا کنیم؟ دختر بعد از پاک کردن اشکهایش به سر میز بازگشت و در ظرف چند دقیقه آنها به راه حلی رسیدند که هم برای بچه و هم پدر و مادرش رضایت آمیز بود. دختر از آن به بعد از هیچ یک از جلسات حل مشکلات فرار نکرد. او دیگر کنترل والدینش را به وسیله نشان دادن خشم خود ترک کرد، چون روشن شد که والدینش نمیگذارند او از این راه آنها را کنترل کند. روش بدون باخت در مشاجرات کودک با کودک. بیشتر والدین به مشاجرات حتمی و بسیار رایج بین کودکان با روش و ذهنیت برد باختی روبرو می شوند که در مشاجرات والدین کودک با آن عمل می کردند. والدین احساس می کنند که باید نقش قاضی، داور یا خط نگهدار را بازی کنند. آنها مسئولیت رسیدن به حقایق، تصمیم گیری در مورد اینکه حق به جانب کیست و تقصیر چه کسی است و نشان دادن راه حل مشکل را خودشان به عهده می گیرند. این ذهنیت زیانهای جدی و پیامدهای ناخوشایندی برای تمام طرفهای درگیر در ماجرا دارد. روش بدون باخت عموماً در حل چنین مشاجراتی مؤثرتر و برای والدین آسان‌تر است. همچنین نقش مهمی در تأثیرگذاری بر مسئول‌تر شدن، خودنظمی و خوداتکایی بچه ایفا می‌کند. وقتی والدین با دعواهای بچه‌ها در مقام قاضی یا داور برخورد می‌کنند، گرفتار این اشتباه می‌شوند که مالکیت مشکل را به عهده می‌گیرند. با وارد شدن به دعوا به صورت حلال مشکل، آنها نمی‌گذارند بچه‌ها مسئولیت اختلافات خودشان را به عهده بگیرند و بیاموزند که چگونه آنها را از طریق سعی و کوشش خود حل کنند. این کار مانع رشد بلوغ فکری بچه ها می گردد و ممکن است آنها را برای همیشه به خاطر حل مسائلشان به مقام بالاتری وابسته کند. از نظر والدین بدترین اثر روش بردباخت این است که بچه هایشان عادت می کنند برای تمام دعواها به پدر و مادر مراجعه کنند و به جای اینکه مشاجراتشان را خودشان حل کنند به سوی والدین می دوند تا آنها جنگ ها و اختلافاتشان را سر و سامان دهند. مامان، جواد سر به سر من میذاره، بگو نکنه. بابا، داداش نمیذاره من با خمیر بازی کنم. من میخوام بخوابم، اما فرانک همش حرف میزنه. بگو ساکت باشه. اول اون منو زد، تقصیر اونه، من کاریش نکردم. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 13 قسمت 8. در بیشتر خانواده ها احتیاج به مقامات بالاتر برای رفع مشکل عمومیت دارد، چون والدین به خودشان اجازه می دهند که به دعواهای بچه هایشان کشیده شوند. مدتی طول می کشد تا در دوره های آموزشی والدین را متقاعد کنیم که قبول کنند این دعواها مربوط به بچه هایشان است و بچه ها صاحب مشکل هستند. بیشتر بگو مگوها بین بچه ها از مشکلات خود آنان ناشی می شود. به شکل زیر توجه کنید. بچه ها دارای مشکل هستند، مشکلی وجود ندارد، والدین دارای مشکل هستند. اگر والدین بتوانند این مشاجرات را همان جایی قرار دهند که متعلق به آنهاست، می توانند با روش های مناسب با آنها برخورد کنند. 1. کاملا از مشاجره بیرون بمانند. 2. از گشاینده ها برای دعوت و تشویق به حرف زدن استفاده کنند. 3. از گوش دادن فعال بهره بگیرند. حسن و حسین که برادر هستند، هر دو دارند یک کامیون اسباب بازی را از دست هم می کشند. یکی از جلو، آن یکی از عقب. هر دو دارند جیغ می زنند و فریاد می کشند. هر کدام از آنها از قدرت خود برای پیش بردن حرف خود استفاده می کند. اگر والدین از این مشاجره برکنار بمانند، پسرها ممکن است خودشان راهی برای حل مسئلهشان پیدا کنند. اگر چنین شد که بسیار خوب است، زیرا به آنها موقعیتی داده شده که یاد بگیرند چگونه خودشان مسائلشان را مستقلن حل کنند. با کنارجویی از دعوای بچه ها، پدر یا مادر به هر دو پسر کمک کردند تا مسائل را خودشان برطرف کنند. اگر پسرها به دعوا ادامه دهند، پدر یا مادر احساس می کند بهتر از وارد دعوا شود و حل کردن اختلافات را برای آنها آسان سازد. معمولا یک گوشاینده یا دعوت به صحبت اغلب مفید است. توجه کنید. حسن: من کامیونم رو می خوام. بده به من، بده به من. حسین: اول مال من بود، اون از من گرفت، من میخوام پسش بگیرم. پدر یا مادر: میبینم جدا سر کامیون دعواتون شده، میخواید بیاید اینجا و در موردش حرف بزنید؟ منم دوست دارم کمکتون کنم. گاهی اوقات فقط چنین گشاینده‌ای فوراً به مشاجره پایان می‌دهد. بچه‌ها بیشتر مایلند خودشان راه حل را پیدا کنند تا اینکه گرفتار مراحل حل آن از طریق بحث کردن زیر نظر والدین شوند. آنها فکر می‌کنند: اوه، واقعاً اونقدر مهم نیست. بعضی از مشاجرات ممکن است نقش فعالانه تری را از طرف والدین بطلبد. در چنین مواردی والدین می توانند با بکار بردن گوش دادن جدی و فعال و وارد شدن در حلقه انتقال و البته نه به صورت داور، بچه ها را تشویق به حل مسئله کنند. حسن: من کامیونم رو می خوام. بده به من. مادر: حسن تو واقعا کامیونو میخوای؟ حسین: اما اول مال من بود، اون اومد و برش داشت، من میخوام پسش بگیرم. حسین: تو احساس میکنی باید کامیونو پس بگیری چون اول مال تو بوده، تو از دست حسن عصبانی هستی چون اونو از تو گرفت. میبینم که جدن اینجا با هم دعوا دارید. هیچ رایی نداره که این مشکل رو حل کنید؟ کسی نظری نداره؟
این باید بذار مال من باشه.
حسن: حسین این راه هر رو پیشنهاد میکنه.
بله، چون میخواد حرف خودش رو پیش ببره.
حسین: حسن از این راه حل خوشش نمیاد چون تو برنده میشی و اون بازنده.
خب من میذارم تا من با کامیون بازی میکنم اون با ماشینای من بازی کنه.
مامان پس وقتی بازیش تموم شد کامیون رو به من پس میده؟
حسین: حسن میخواد مطمئن بشه که وقتی بازی تموم شد میتونه با کامیون بازی کنه.
خیلی خوب، الان بازیم تموم میشه.
حسن: حسین میگه از نظر اون اشکالی نداره.
پس باشه.
مثل اینکه شما دوتا این مسئله رو حل کردید، درسته؟ پدران و مادران بسیاری حل این گونه اختلافات بین بچه ها را با پیشنهاد اولیه روش بدون باخت و بعد ساده کردن ایجاد ارتباط بین دو طرف درگیر به کمک گوش دادن جدی گزارش دادند. به پدر و مادرانی که برایشان باور کردن اینکه آنها می توانند با روش بدون باخت درگیری‌های بچه‌ها را به صلح تبدیل کنند، باید گوشزد نمود که در غیاب بزرگسالان بچه‌ها اغلب اختلافاتشان را با همین روش حل می کنند. در مدرسه، در زمین بازی، در بازی‌ها و ورزش‌ها و جاهای دیگر. وقتی یک بزرگسال حضور دارد و می‌گذارد که پایش به عنوان قاضی یا داور به جریان اختلاف کشیده شود، مسلماً بچه‌ها از نیروی او استفاده کرده و می‌خواهند به قیمت باخت بچه دیگر خودشان برنده شوند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 13 قسمت 9. بسیاری از والدین وقتی از روش بدون باخت استفاده می کنند و مسئولیت رسیدن به راه حل را به عهده خود بچه ها می گذارند، به ما می گویند که تا چه حد از اینکه نقش قاضی یا داور را بازی نکردند احساس آسودگی خاطر کردند. آنها می گویند چقدر از اینکه احساس می کنم مجبور نیستم بگو مگوهای آنها را فیصله دهم احساس آرامش می کنم. همیشه در پایان هر تصمیمی که می گرفتم خودم بده می شدم. نتیجه قابل پیشبینی دیگری که از وادار کردن بچه ها به حل اختلافات خودشان با روش بدون باخت به دست می آید این است که آنها به تدریج دیگر شکایات خود را در مورد دعواها و اختلافات پیش پدر و مادر نمی آورند. پس از مدتی آنها می آموزند که مراجعه به پدر یا مادر فقط نتیجهش این است که آنها خودشان به هر حال راه حلی پیدا کنند. در نتیجه این عادت قدیمی را ترک می کنند و اختلافاتشان را به طور مستقل حل می کنند. کمتر والدینی می توانند در مقابل جاذبه چنین نتیجه ای مقاومت کنند. وقتی پدر و مادر در اختلافات والدین کودک درگیرند، هنگامی مسائل در خانواده ها کشدار می شود که در آن هم پدر و هم مادر یک میخ را می کوبند. هر کسی خودش، اصل این است که باید ولی به عنوان یک نماینده آزاد وارد حل مسئله شود. والدین نباید انتظار داشته باشند که جبهه واحدی بگیرند یا اینکه در هر اختلافی در یک طرف باشند، با وجود اینکه در بعضی موارد ممکن است اتفاقا چنین باشد. شرط اصلی در حل اختلاف به صورت بدون باخت این است که هر کدام از والدین نماینده و بیان کننده احساسات و خواسته های خودش باشد. هر کدام از والدین یک شرکت کننده مستقل و مجزا است و باید حل اختلاف را به عنوان مرحله‌ای که در آن 3 نفر یا بیشتر دخیل هستند ببیند، نه اینکه والدین با هم در مقابل بچه جبهه گیری کنند. در مدت حل مسئله بعضی از راه حل ها ممکن است برای مادر قابل قبول و برای پدر غیر قابل قبول باشد. گاهی اوقات پدر با پسر نوجوانش در مورد به خصوصی ممکن است هم عقیده باشد و مادر نظر مخالفی داشته باشد. گاهی اوقات مادر ممکن است در موضعی نزدیکتر به پسرش قرار گیرد، در حالی که پدر اصرار دارد راه حل دیگری را بقبولاند. گاهی هم پدر و هم مادر موضع نزدیکتری نسبت به هم دارند و نقطه نظر نوجوان با آنها اختلاف دارد. گاهی هم هر کدام از شرکت کنندگان خود را با نظر دیگران در اختلاف می‌یابد. خانواده هایی که از روش بدون باخت استفاده می‌کنند، کشف می‌کنند که چگونگی این حالات بر حسب طبیعت اختلاف اتفاق می‌افتد. کلید حل اختلاف به صورت بدون باخت این است که بر روی مسئله مورد اختلاف کار کنیم تا به راه حلی که برای همه قابل قبول باشد برسیم. در کلاس‌هایمان ما از والدین آموخته‌ایم که چه نوع اختلافاتی بیش از همه به وجود آورنده اختلافات مشخص بین پدران و مادران است. 1. پدرها بیشتر در مشاجراتی که امکان صدمه بدنی به اطفال وجود دارد طرف بچه ها را می گیرند. به نظر می رسد که پدرها بیشتر از مادران اصل عدم صدمه و تنبیه بدنی بچه ها را قبول دارند. 2. پدرها و مادرها اغلب در مواردی که به اتومبیل خانواده مربوط است با هم عقیده مشترکی ندارند. 3. مادرها معمولا در مورد مرتب بودن و نظافت منزل توقع بیشتری از بچه ها دارند. نکته اینجاست که پدران و مادران با هم فرق دارند و این اختلافات اگر قرار باشد که هر کدام از والدین واقعی و صادق باشند، بدون شک منجر به اختلاف بین والدین و بچه هایشان می شود. با قبول صادقانه اختلافات بین پدران و مادران در حل اختلافات و آشکار بودن ذات حقیقی هر کدام از آنها در نظر بچه ها، والدین کشف می کنند که از طرف بچه ها به نوع جدیدی از احترام و محبت می رسند. از این جهت بچه‌ها با بزرگسالان فرقی ندارند. آنها هم یاد می‌گیرند کسانی را که آدمند دوست بدارند و به آنها که نیستند اعتماد نکنند. آنها می‌خواهند والدینشان واقعی باشند، نه اینکه نقش والدین را بازی کنند. خواه با هم موافق باشند یا نباشند. هنگامی که تنها یکی از والدین از روش شماره 3 استفاده کند، در کلاس‌های کارایی والدین از ما پرسیده می‌شود که آیا ممکن است یکی از والدین اختلافات را با روش بدون باخت شماره 3 حل کند و آن دیگری نه؟ این سوال در کلاس‌ها پیش می‌آید چون تمام شرکت کنندگان با همسرانشان شرکت نمی‌کنند، گویی که ما جداً خواسته‌ایم که هر دو شرکت کنند. در بعضی موارد که فقط یکی از والدین خود را متعهد به تغییر در جهت روش بدون باخت کرده است، مثلا مادر به سادگی شروع می‌کند به حل اختلافاتش با بچه‌ها بر طبق روش شماره 3، در حالی که پدر به روش شماره 1 ادامه می‌دهد. این کار ممکن است مشکلات زیادی تولید نکند، به غیر از اینکه بچه‌ها که کاملا از اختلاف این دو روش آگاه شدند، اغلب از پدرها شکایت می کنند و آرزو می کنند که ای کاش او هم مشکلات را مثل مادرشان حل می کرد. بعضی پدرها به این شکایات با شرکت در کلاس‌های کارایی والدین پاسخ می‌گویند. نمونه چنین والدینی پدری بود که در اولین جلسه یکی از کلاس‌ها وارد شد و اقرار کرد: من امشب برای دفاع شخصی اینجا اومدم چون متوجه شدم که همسرم با روش جدیدش چه نتایج خوبی پیدا کرده. رابطه اون با بچه‌ها بهتر شده، اما رابطه من نه. بچه‌ها با اون حرف می‌زنن اما با من نه. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 13 قسمت 10. پدر دیگری در اولین جلسه کلاسی که در آن ثبت نام کرده بود، در حالی که همسرش کلاس قبلی را تمام کرده بود، اینطور اظهار نظر کرد: من میخوام به شما مادرهایی که بدون شوهراتون به این کلاس اومدید بگم که چه انتظاری میتونید از همسر خودتون داشته باشید؟ وقتی شما شروع به کار بردن روش جدید گوش دادن و برخورد و حل مسئله با بچه ها میکنید، پدر خانواده احساس رنجش و طرد شدن میکنه. اون احساس میکنه نقش پدریش از اون گرفته شده. شما به نتیجه می رسید اما اون نمی تونه. خود من در مقابل همسرم از جا در رفتم و گفتم: تو از من چه انتظاری داری؟ من که این دوره مزخرف رو نگذروندم. حالا می فهمید که چرا میگم دیگه نمی تونم تو این دوره شرکت نکنم. بعضی از پدرانی که مهارت‌های تازه را نمی‌آموزند و با ادامه روش شماره 1 راضی می‌مانند، اغلب با همسرانشان اوقات ناخوشایندی را می‌گذرانند. یکی از همسران به ما گفت که چون نمی‌توانسته بنشیند و ببیند که شوهرش مشکلاتش را با زور حل می‌کند، گرفتار رنجش و در نتیجه احساس خصومت نسبت به او شده. من حالا میبینم که روش شماره 1 تا چه حد برای بچه ها مضره. من اصلا نمیتونم بشینم یک کنار و آسیب رسوندن اون به بچه هامو از این طریق تماشا کنم. دیگری میگفت: میبینم که داره رابطهش رو با بچه ها خراب میکنه و این کارش به من احساس یأس و ناامیدی میده. اونا به رابطه با پدرشون احتیاج دارن اما به سرعت این رابطه از بین میره. بعضی از مادران برای یافتن شهامت لازم برای صحبت بیرودربایستی و صادقانه با شوهرانشان از اعضای کلاس کمک می‌گیرند. یک مادر جوان را به یاد می‌آورم که در کلاس به او کمک شد تا بفهمد که تا چه حد خودش در عمل از شوهرش می‌ترسد و بنابراین از روبرو شدن با او و بیان احساساتش در مورد استفاده از زور اجتناب می‌کند. با بحث درباره این موضوع او به جرأت لازم برای رفتن به منزل و بازگو کردن احساسی که در کلاس به آن رسیده بود دست یافت. من بچه هام رو بیشتر از اون دوست دارم که وایستم یک کنار رو ببینم که تو داری اذیتشون میکنی. من میدونم اون چی که تو کلاس یاد گرفتم برای بچه ها بهتره. از تو هم میخوام که این روش ها رو یاد بگیری. من همیشه از تو ترسیدم و حالا میبینم که همین کار رو داری با بچه هام انجام میدی. اثر روبرویی این مادر با شوهرش او را متعجب ساخت. برای اولین بار در مدت رابطهشان همسرش به حرف او گوش داد. بعد به او گفت که نمیدانسته تا چه حد هم به بچه‌ها و هم به همسرش زور میگفته و در نتیجه قبول کرد که در دوره بعدی پرورش کارایی والدین شرکت کند. البته وقتی که یکی از والدین به استفاده از روش شماره 1 ادامه میدهد، همیشه به این خوبی نمیتوان او را متوجه اشتباهش ساخت. من مطمئنم که در بعضی از خانواده ها این مسئله هرگز حل نمیشود. احتمال دارد که بعضی از شوهرها و همسرانشان هرگز در مورد روش حل مناقشاتشان به هم نپیوندند. یا در بعضی موارد یکی از والدین که روش‌های پرورش کارایی والدین را آموخته تحت فشار شوهری که نخواسته استفاده از زور را کنار بگذارد به روش قبلی برگشته باشد. آیا می توانیم هر سه روش را به کار ببریم؟ گاهی اوقات ما با پدر یا مادری روبرو می شویم که به صحت و اعتبار و کارایی روش بدون باخت ایمان دارد، اما در این حال نمی خواهد دو روش دیگر برد و باخت را ترک کند. در یکی از کلاس هایم پدری پرسید، آیا یه پدر یا مادر خوب کسی نیست که بتونه با ترکیبی خردمندانه از هر سه روش بر اساس طبیعت مسئله اون رو حل کنه؟ در این حال که ترس بعضی از والدین از ترک کلی تسلط بر بچه ها قابل درک است، این نقطه نظر قابل اجرا نیست. امکان ندارد در اختلافات والدین با بچه ها تا اندازه آزادگی را مراعات کرد. در درجه اول بیشتر والدینی که می خواهند مخلوطی از هر سه روش را به کار ببرند، در واقع مقصودشان این است که دوست دارند حق استفاده از روش شماره یک را در اختلافات حساس برای خودشان پاورجا نگه دارند. به زبان ساده تر می خواهند بگویند در موضوعاتی که برای بچه ها خیلی اهمیتی ندارد، من میگذارم در تصمیم گیری دخالت داشته باشند، اما این حق را هم برای خودم قائلم که در موارد بسیار حساس حرف خودم باشد. تجربه ما از مشاهده والدینی که این روش مخلوط را به کار میبرند این است که این روش اصلا عملی نیست. بچه ها وقتی مزه خوب راه حل بدون باخت مسائل را حس کردند، وقتی پدر یا مادر بنا به ضرورتی که احساس می‌کند به روش شماره یک بازگردد، شدیداً از او می‌رنجند یا ممکن است تمام علاقه خود را به انجام روش شماره سه در مورد مسائل کم اهمیت از دست بدهند، چون از باخت در مسائل مهمتر بسیار رنجیده خاطر شدند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 13، قسمت 11. یک نتیجه دیگر ترکیب خردمندانه سه روش این است که وقتی والدین از روش شماره 3 استفاده می کنند، بچه ها دیگر به آنها اعتماد ندارند، چون آموختند که وقتی هوا پست است و پدر و مادر در مورد مسئله احساسات شدیدی دارند، در نهایت آنها برنده هستند. پس چرا باید وارد حل مسئله شوند؟ هر وقت مسئله واقعا حاد باشد، پدر می خواهد به هر حال از قدرتش برای برنده شدن استفاده کند. بعضی از والدین معتقدند که از روش شماره 1 برای مسائلی که بچه ها اهمیت چندانی به آن نمی دهند می توان استفاده نمود، اما وقتی اختلاف حساس است و بچه ها با حرارت زیاد درباره آن اظهار نظر می کنند، همیشه باید از روش شماره 3 استفاده کرد. شاید این در تمام روابط بشری اصل پذیرفته شده ای باشد که وقتی انسان به نتیجه یک اختلاف زیاد اهمیت نمی دهد، احتمال آن می رود که به قدرت و خواست طرف مقابل تسلیم شود. اما وقتی نتیجه واقعا برایش اهمیت دارد، می خواهد مطمئن شود که در تصمیم گیری روی نظر او هم حساب شود. آیا روش شماره 3 هرگز در عمل شکست می خورد؟ پاسخ به این سوال مثبت است. در کلاس های ما به پدر و مادرانی برخورده ایم که به دلایلی نمی توانند از روش شماره 3 به طور موثری استفاده کنند. در این حال که ما هنوز مطالعه جدی روی این گروه انجام نداده ایم، اما شرکت آنها در کلاس اغلب دلیل عدم موفقیتشان را بروز می دهد. بعضی از والدین بیش از حد از کنار گذاشتن قدرتشان می ترسند، زیرا نظریه به کار بردن روش شماره 3 به ارزش‌های پایدار و باورهایشان در مورد لزوم کاربرد زور صدمه وارد می‌کند. این نوع والدین اغلب از طبیعت انسان درکی شدیداً تحریف شده دارند. از نظر آنها به انسان‌ها نمی‌توان اعتماد کرد و آنها مطمئن هستند که برداشتن زور از سر بچه‌ها فقط نتیجه‌اش این است که آنها را به موجوداتی خودخواه و وحشی تبدیل می‌کند. بیشتر این نوع والدین حتی استفاده از روش شماره 3 را امتحان هم نمی کنند. بعضی از والدین ناموفق گزارش دادند که بچه‌هایشان به طور کلی نخواستند وارد مرحله حل کردن مسئله شوند. معمولاً اینها نوجوانان بزرگتری بودند که دیگر روی اسم والدینشان خط کشیدند یا آنقدر از دست آنها عصبی و رنجیده خاطرند که نمی‌خواهند دیگر با آنها وارد مذاکره شوند. من بعضی از این نوجوانان را در درمان‌های خصوصی دیدم و باید اعتراف کنم که اغلب به این نتیجه رسیدم که بهترین راه برای آنها یافتن جرأت بریدن از والدین، ترک خانه و جستجو برای یافتن ارتباطاتی است که برایشان ارضا کننده تر است. یک پسر حساس که سالهای آخر دبیرستان را می‌گذراند با خودش به این نتیجه رسیده بود که مادرش هرگز تغییر نخواهد کرد، چون با خواندن کتاب و دفترهای پدر و مادرش با آنچه در کلاس‌های پرورش کارایی والدین تدریس می‌شد آشنا شده بود. او احساسش را برای من اینطور بیان می‌کرد: مادرم هرگز تغییر نمی‌کنه. اون هرگز روشایی رو که شما تو کلاساتون تدریس می‌کنین به کار نمی‌بره. تصور می‌کنم باید امید تغییر پیدا کردن اون رو از دلم بیرون کنم. متأسفم اما کار اون از کمک گذشته. حالا مجبورم یه راهی برای به دست آوردن معاش زندگی خودم پیدا کنم تا بتونم خونه رو ترک کنم. برای همه ما در کلاس‌های پرورش کارایی والدین واضح است که یک دوره 8 هفته‌ای تمام والدین را به خصوص آنهایی را که از روش‌های غیر مؤثر خود به مدت 15 سال یا بیشتر استفاده کرده اند تغییر نمی‌دهد. برای بعضی از این والدین این دوره باعث چرخش 180 درجه این نمی‌شود. به همین دلیل است که تا این حد علاقه‌مندیم که والدین این فلسفه جدید تربیت بچه‌ها را وقتی بیاموزند که بچه‌هایشان هنوز کوچکند. مانند تمام روابط انسانی، بعضی از روابط والدین فرزندی می‌تواند چنان گسسته و از شکل افتاده باشد که هیچ امیدی به تغییر آن نتوان داشت. سی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 13 قسمت 2. مرحله 2، به وجود آوردن راه حل ممکن. در این مرحله مهم ارائه پیشنهاد چندین راه حل است. مثلا پدر یا مادر سوال می کنند ما چه کارهایی می تونیم بکنیم؟ بیا درباره راه حل های ممکن فکر کنیم. بیا فکرامون رو روی هم بذاریم و ببینیم چه راه حل های ممکنی وجود داره. باید برای حل این مسئله راه های مختلفی باشه. این نکات کلیدی به شما کمک خواهند کرد. 1. اول سعی کنید راه حل بچه را از او سوال کنید. بعد می توانید مال خودتان را اضافه کنید. بچه های کوچک ممکن است اول راه حلی به نظرشان نرسد. 2. مهمترین چیز این است که راه حل های ارائه شده را ارزشیابی، قضاوت یا تحقیر نکنید. برای این کار در مرحله بعدی وقت هست. تمام نظریه ها را به عنوان راه حل بپذیرید. برای مسائل پیچیده می توانید راه حل ها را بنویسید. حتی یکی از آنها را به عنوان خوب ارزش گذاری نکنید. چون معنی آن ممکن است این باشد که سایر راه حل های ارائه شده خوب نیستند. 3. در این مرحله هیچ جمله‌ای بیان نکنید که نشان دهد هر کدام از راه حل های ارائه شده از نظر شما ممکن است قابل پذیرش نباشد. 4. وقتی از روش بدون باخت برای حل مشکلاتی که چندین بچه را شامل می شود استفاده می کنید، اگر یکی از آنها راه حلی پیشنهاد نمی کند، بهتر است او را تشویق به همکاری نمایید. 5. آنقدر برای پیشنهادهای بیشتر و متفاوت پافشاری کنید تا جایی که به نظر برسد راه حل دیگری وجود ندارد. مرحله 3، بررسی راه حل های مختلف. در این مرحله باید شروع کنید به بررسی راه حل های مختلف. پدر و مادر ممکن است بگویند خیلی خوب، کدوم یک از این راه حل ها به نظر بهتر میاد؟ یا حالا بیایید ببینیم کدوم یک از این راه حل ها به دردمون میخوره. حالا در مورد این راه حل هایی که پیدا کردیم چیکار کنیم؟ یا کدوم یک از این از بقیه بهترن؟ معمولاً طی بحث و بررسی راه حل ها کم و کمتر می شوند تا به یکی یا دو تا برسند. چون بقیه یا به وسیله پدر یا مادر رد شده یا از طرف بچه مورد قبول قرار نگرفتند. در این مرحله پدر یا مادر باید به یاد داشته باشد که در بیان احساس خودش صداقت داشته باشد. من از این خوشم نمیاد. یا این به درد من نمیخوره، یا فکر نمیکنم این از نظر من منصفانه باشه. مرحله 4 تصمیم گیری در مورد بهترین راه حل. این مرحله در عمل به آن شکلی که اغلب والدین تصور میکنن نیست. وقتی دیگر مراحل به انجام رسیده و تبادل عقاید و عکس‌العمل‌ها صادقانه و بدون رودربایستی انجام شده باشد، در نتیجه بحث به طور طبیعی یک راه حل فوق‌العاده و از همه بهتر به دست می‌آید. گاهی اوقات پدر یا مادر یا بچه یک راه حل بسیار خلاقه را که به وضوح بهترین است و در این حال برای همه قابل قبول است پیشنهاد می‌کند. برای رسیدن به تصمیم نهایی چند راهنمایی دیگر می شود. 1. به مطرح کردن راه حل های باقی مانده علی رغم سوال هایی از قبیل حالا این راه حل خوبه؟ فکر می کنی این یکی مشکل ما را حل کنه؟ این قرار مؤثر باشه؟ و غیره از طرف بچه ها ادامه دهید. 2. فکر نکنید یکی از تصمیمات لزوماً تصمیم نهایی است و تعویض آن غیر ممکن است. شما می توانید بگویید خیلی خوب، بیایید این یکی رو امتحان کنیم ببینیم مؤثر هست، یا ظاهراً روی این راه حل توافق داریم، بیایید اون رو انجام بدیم ببینیم واقعا مشکلات ما رو حل می کنه، یا من می خواهم این یکی رو قبول کنم، می خواهید اون رو امتحان کنیم؟ 3. اگر راه حل در برگیرنده نکات متعددی است، بهتر است آنها را بنویسید تا فراموش نشوند. 4. مطمئن شوید که بچه ها کاملا فهمیدند که انتخاب هر کدام از راه حل ها باعث تعهد در قبال اجرای آنهاست. خیلی خوب، این چیزیه که ما روی انجام دادنش توافق داریم. یا حالا متوجه شدیم که این راه حل مورد توافق ماست و میخواییم به سهم خودمون تو انجام اون بکوشیم. مرحله 5. به عمل درآوردن تصمیم اخذ شده. اغلب بعد از رسیدن به تصمیمی لازم است جزئیات اجرای تصمیم دقیقاً بررسی شود. ممکن است لازم باشد که والدین بچه ها را مخاطب قرار دهند و بگویند چه کسی باید چه کاری را چه وقت انجام بده، یا چه وقت شروع میکنیم؟ در اختلافاتی که در مورد کارهای روزانه و وظایف افراد رخ میدهد، مثلا چند وقت یه بار و چه روزایی، یا شرط مطلوب انجام کار مورد نظر چه چیزاییه؟ سوالاتی هستند که اغلب باید مورد بحث قرار بگیرند. در اختلافاتی که در مورد ساعت خوابیدن شبها وجود دارد، خانواده ممکن است یکی از اعضای خانواده را مأمور توجه به ساعت و اعلان وقت نماید. در بگومگوهایی که مربوط به نظافت و مرتب بودن اتاق بچه هاست، مسئله تا چه حد ممکن است لازم به بررسی باشد. گاهی اوقات تصمیم‌های اتخاذ شده ممکن است تهیه چیزهایی را به دنبال داشته باشند، مثلا تخته اعلانات برای اینکه محل ثابتی برای نصب پیام‌ها، رخت‌آویزی برای بچه، یک اتوی تازه برای دختر خانواده و غیره. در چنین مواردی ممکن است لازم باشد مشخص شود که چه کسی آنها را می‌خرد یا چه کسی قرار است پول آنها را بپردازد. سوالاتی که در مورد عملکرد وجود دارد ممکن است به خوبی تا رسیدن به یک توافق روشن در مورد آخرین تصمیم به تأخیر افتد. تجربه ما این است که وقتی آخرین تصمیم گرفته شد، دیگر اجرای آن تقریباً به آسانی